جنبش مسیر.
خدایا تنها تو را می شناسم، تنها به سوی تو می آیم، تنها با تو راز و نیاز می کنم.
مرامت عشق، لبخندت صمیمی، قدمهایت صراط المستقیمی. بگویم یا علی آغاز هر کار، که بسم الله الرحمن الرحیمی.
سلام 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 شنونده های عزیز رادیو مسیر، یه سلام گرم و گیرا تو این روزای سرد زمستونی. سلام به همه اونایی که مثل ما یخ زدن اما هنوز چشمشون به آسمون و بارون رحمت خداست که الهی زودتر بباره. سلام به همه اونایی که تو این سرما سر صبحی باید راه بیفتن برن اداره و دانشگاه. سلام به اون جوون مردایی که دنبال یه لقمه نون حلال تاریکی میرن و تاریکی بر میگردن. سلام به همه اون شیرزنایی که خونه رو گرم و صمیمی نگه می‌دارن و با کمبودا می‌سازن تا زندگیشون قشنگ و قشنگ‌تر بشه. سلام به اون دانشجوهایی که سر صبحی حال ندارن برن سر کلاس، که البته حقم دارن. جدایی از رخت خواب گرم و نرم و راه افتادن تو این هوای سرد و بعدم درس گوش دادن یکی از سخت‌ترین کارهای دنیاست. همه به این دانشجوهای عزیز سلام میکنیم،
سلام.
چون میدونیم این سختی‌ها رو به جون میخرن تا بتونن در جهت اعتلای کشور قدم بردارن. خلاصه سلام به همه آدمای خوب روی کره زمین.
آی مردم، با ما همراه باشید که این 174مین برنامه رادیویی منتقمان سیلی یاسر رسوله.
خب این اول برنامه میخواستیم از یه چیزایی حرف بزنیم که گفتیم ممکنه شنونده های عزیزمونو ناراحت کنه. مثلا میخواستیم از فرجام مدیریت گعدهی بگیم که این روزا داره میوه میده و مردم دارن نتایجش رو به چشم میبینن. از طرحی که قرار بود سلامت مردم رو متحول کنه اما این روزها سوهان روح شده. از حذف 10 میلیون یارانه بگیر و از قیمت بنزین و بودجه چند میلیاردی برای یه سایت و خلاصه از همون چیزایی که هر دم از این باغ به ما میرسد. اما بگذاریم، بیایید در مورد چیزای مهمتری با هم حرف بزنیم. از نبردی که امروز در جریانه، نبرد نقشه ها. حالا البته امروزم که نه، از روز اول حضور حضرت آدم روی زمین تا همین امروز در حال رخ دادنه. اما ما امروز به یکی از مراحل حساسش رسیدیم، نبرد بین اراده و نقشه خدا و نقشه های ریز و درشت بنده هاش که بندگی نمی کنن اما خب نهایتاً تو پازل خدا دارن قدم بر می دارن، همونا که دشمن خدان. طبق نقشه دشمن قرار نبود باران بباره و طوفان بشه، قرار نبود آتیش سرد و سلامت بشه، قرار نبود عصا دریا رو بشکافه، انتظار این نبود طفل درون گهواره حرف بزنه و از حقانیت مادر دفاع کنه، قرار نبود مکه به دست مسلمونا فتح بشه، قرار نبود یوسف عزیز مصر بشه، نه، قرار نبود چند تار عنکبوت از جان رسول خدا پاسداری کنه. قرار نبود بلال حبشی مؤذن مسجد و نبی بشه. قرار نبود حمزه مچ لات و عزا رو بخابونه. قرار نبود علی ابن ابی طالب حریف عمر ابن عبدود بشه. نه، اصلا قرار نبود یه پشه جون نمرود ستمگر رو بگیره. قرار نبود زحمت بزرگ کردن موسای نوزاد رو خود فرعون به عهده بگیره. نه، طبق نقشه دشمن قرار نبود شنهای صحرا مأمور خدا بشن. قرار نبود خرمشهر آزاد بشه. قرار نبود بچه ها از اروند عبور کنن. اصلا قرار نبود انقلاب اسلامی به پیروزی برسه. طبق نقشه دشمن انقلاب اسلامی یه هفته بعد از 22 بهمن 57 باید سقوط می کرد. صدام آمریکایی تنها 3 روز بعد از جنگ تحمیلی باید تهران رو فتح می کرد. آره، یادتونه نوح چقدر مسخره شد؟ و چقدر ابراهیم و چقدر موسی و عیسی و محمد؟ همه مسخره شدند، اما در مساف تیر 3 شعبه و گلوی 6 ماهه کی فکر میکرد هرمله این همه ببازه؟ عاشورای امروز رو نگاه کنید، اربعین امروز رو نگاه کنید. آری، پیامبر خون حسین زینب سلام الله علیها مثل همه پیامبرا به تحقق وعده الهی باور داشت و به چیزی که میگفت حقیقتا ایمان داشت. ما رأیت الا جمیلا. امروز اگه طبق نقشه دشمن قدس شریف پایتخت صهیونیست‌ها شده، اگه طبق نقشه دشمن حزب الله که پنجه اسلام باید از بین بره، اگه سوریه که حکم بازو رو داره و باید قطع بشه و اگه جمهوری اسلامی باید از بین بره، اگه دشمن نفوذی فرستاده و اگه خیلی ها دل و دین دادن به دشمن برای نابودی زودتر، این ماییم که نباید خدا رو و مکر خدا رو و نقشه خدا رو فراموش کنیم. خدای شنهای تبس همون خدای سنگهای در دست کودکان غزه و کرانه باختری هم هست. هواپیما یا مرکاوا نداره، خدا نقشه خودش رو میکشه. دیروز و امروز و فردا نداره، خدا مکر خودش رو میکنه. این وسط ترامپ ها چقدر احمقند که خدا رو نمیبینن، همونطور که فرعون ندید. خدا رو مادر موسی دید که راضی شد نوزاد خودش رو توی آب بندازه. ما دقیقا همون خدایی رو میپرستیم که ام موسی میپرستید، که مریم، که آمنه، که خدیجه، که فاطمه. صهیونیستا دروغ میگن و حتی بنی اسرائیل هم نیستن. صهیونیستا نوه های فرعون و نمرودن. مثل پدراشون خیال میکنن خدا مرده. هیهات، خدا نمرده و روز به روز برد موشک های شهید تهرانی مقدم رو زیاد میکنه. برد شنهای تبس رو، برد سنگ های بچه های فلسطینی رو. در جنگ وعده ها و نبرد نقشه ها، ایمان ما به همون خداییه که زحمت بزرگ کردن موسی رو عد انداخت گردن فرعون. دشمن عجله داره برای به دست آوردن موسی و آتیش زدن ابراهیم. اما از دل خرمشهر و شلمچه و شام و حلب و خانتومان و بوکمال، خدای ما اراده کرده که حاج قاسم رو زنده نگه داره. طبق نقشه شما تهرانی مقدم نباید حتی یک موشک می ساخت، همونطور که طبق نقشه پدرانتون علی علیه السلام هم هرگز نباید در خیبر رو از جا می کند. تماشا کنید، آری، ما به خدای علی ایمان داریم. خدا جنگ مکرها را خواهد برد.
شنوندگان عزیز، در جریان تصمیم عجیب وزارت ارشاد برای اکران فیلم حامی فتنه در سالگرد نهم دی باشید. فیلم سینمایی عصبانی نیستم که به دلیل محتوای تحریف شده از فتنه 88 و زدن اتهامات مختلف به نظام بیشتر از 4 سال توقیف بود. در آستانه سالگرد حماسه نه دی قرار است به اکران درآید. و جالبه بدونید که این فیلم با زدن انواع برچسب‌ها به مذهبیون اونا رو افرادی افراطی، بی سواد و تازه به دوران رسیده معرفی میکنه. در این میان اکران این فیلم که در جای جای آن توهین به نظام و تحریف اختشاشات سال 88 به چشم میخورد، در آستانه سالگرد حماسه نه دی و در حالی که مقام معظم رهبری فتنه را خط قرمز نظام دانستند، محل سوال و تأمل جدی است. ما که وقتی این خبر رو کنار تعداد سالن کم برای اکران فیلم هایی مثل ماجرای نیمروز و اشنوگل و بایکوت تبلیغاتی قائم مقام میذاریم، حس میکنیم یه اشکالی هست. انگار باید به مافیای اکران فیلم های سخیف و خالتورتور مافیای اکران توقیف شده ها رو هم اضافه کنیم. مسئولین پاسخگو باشن و در جریان باشید که شعاع دید در پایتخت ایران یعنی تهران به 3.5 کیلومتر رسید. دوستان، مسئولان، آقایان، کار داره از فاجعه چرنوبیل میگذره ها؟ قرار نیست فکری بشه؟ چی شد اون بنزین هایی که میگفتین استانداردشون از استاندارد جهانی بنزینای خودمونم بهتره؟ چی شد بنزینای همسر خانم ابتکار؟ قرار نیست مردم از این فاجعه نجات بدید؟ راستی چرا رسانه ها و دوستان توییتری روشنفکر لال تشریف دارن؟ آهان، بله، دوستان از اتاق فرمان اشاره می کنن قالیباف رفته، نجفی اومده. حل آقا حل، بریم خبر بعدی. و در جریان باشید که چند روزه که جنگل های کالیفرنیای آمریکا در جهنمی سوزان فرو رفته. فاجعه زیست محیطی که آب و هوای کل کره زمین رو تحت تاثیر قرار میده. بیشتر از 30,000 نفر مجبور به ترک خونه هاشون شدن و کد خدا ناتوان از اطفا که هیچ ناتوان از کنترل آتش. اگر بخوایم بگذاریم از اینکه چرا هیچ سازمان حقوق بشری طلبکار نمیشه از آمریکا، که چرا با این همه ادعا نمیتونه هر چه زودتر جلوی این خسارت ها رو بگیره، برامون جالبه که هنوز هیچ معذرت میخوام، هیچ احمقی هنوز توان موشکی، اتمی، بودجه جنگی و لشکرکشی های 14,000 کیلومتر دورتر از مرز آمریکا رو زیر سوال نبرده. عجیب نیست به نظر شما؟ و به عنوان آخرین خبر در جریان باشید که ما میگفتیم 4% ها افسانه نیستن، وقتی 4% مد نبود. حالا که تعرفه خروج از کشور برای کمتر از 10 میلیون نفر قشر پردرآمد اضافه شده، طوری جنجال رسانه‌ای را افتاده که اگه تو همین لحظه شک داشتیم زنجیره‌ها دست 4%ان، الان دیگه مطمئن شدیم. داستان 4%، یعنی به خاطر اضافه شدن عوارض خروج از کشور همه یک صدا اعتراض کنن، اما 23 میلیون نفر یارانه بگیر رو حذف کنن، هیچ کس صداش در نیاد. بنزین رو از 1,000 تومان برسونی به 1,500 تومان، همه خفه خون بگیرن. گازوئیل 20% گرون بشه، همه فقط نگاه کنن. و عمق فاجعه اینجاست که یه عده از همین 96% ها دغدغه 4% ها رو تکرار کنن. این وسط اعلام براءت سلبریتی ها از دولت خیلی پررنگه، طوری که دیگه دلو میزنه، همونقدر که حمایتشون جوگیرانه و زننده و احساسی بود. سلبریتی های عزیزی که قراره بین 220 هزار تومان تا 440 تومان از جیبشون بره، طوری رفتار میکنن که انگار جانشان میرود. دقت کنن، اون موقع که انرژی هسته‌ای، عزت، سازمان فضایی، کارخانجات ما یکی یکی داشت میرفت، ما به چشم خودمون دیدیم که جانمان میرود. جا داره همینجا این روزه مکشوف رو به پایان ببریم و یادی کنیم از سردار دلها.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم شریف ایران، وضع موجود نتیجه حاکم شدن مدیریتی است که برداشت دقیقی از واقعیت‌های اجرایی کشور نداشته و ندارد. لذا برای کسب رأی وعده 100 روزه میدهد و بعد از 4 سال حرف و بیعملی مجبور به بی صداقتی می شود و آن وعده را انکار می کند. حال آیا می توان به دیگر وعده های او اعتماد کرد؟ من نگفتم نتیجه همین بیعملی و بی صداقتی است. آقای روحانی از بهتر شدن وضعیت اقتصادی می گویند، اما اگر ایشان پای خود را از درون اتاقشان بیرون بگذارند و میان مردم بروند، از واقعیت‌های ملموس درون جامعه تصویر دقیق‌تری پیدا می‌کنند و برایشان روشن می‌شود که تنها 4% جامعه از وضع موجود رضایت دارند. اگر آقای روحانی میان مردم بودند، به جای اینکه با آمارهای کاغذی از وضعیت خوب اقتصادی سخن بگویند، با گوش‌های خود می‌شنیدند که مردم می‌پرسند چقدر شعار، چقدر وعده و چقدر حق.
حاج حسین یکتا رو که حتما میشناسید، رزمنده دوران جنگ که برامون روایت‌های قشنگی از جبهه ها تعریف میکرد و هممون با روایتگری‌هاش خاطره داریم. این رزمنده و جانباز جنگ این روزا تو کرمانشاه داره با تمام توان به مردم زلزله زده کمک میکنه و حرفایی داره که حتما باید همه بشنویم، اونم قبل از شب یلدا. حالا اگه میخواید بدونید ربط شب یلدا به زلزله و کرمانشاه چیه، قبل از یاد شهدای این هفته صحبتای حاج حسین یکتا رو بشنوید.
ما رو جو نگرفته، ما رو نیاز و قصه مردم دلمون رو و پامون اونجا گرفته، نمیتونیم تکون بخوریم. علی آزیا پریشب چادر رو داشت باد میبرد، خانمای پزشک ما تو چادری که داشت باد میبرد بچه به دنیا آوردن. یعنی خانم حامله تو چادر داره باد میبرتش. این کانیستش باید برسه، با 100 تا 200 کانیسته منم حل نمیشه، با 2000 تام که اون دیگری داره میسازه با اونم حل نمیشه، هوام سردتر داره میشه. تگرگ از این بر تو فیلم هم دیدید، ما همه تیممون تو برف گیر کردن، پزشکمون تو برف گیر کرد. من نیومدم امشب دوباره به مردم یه جو بدم که کمک کنید یا کمک نکنید، من اومدم بگم اونجا داره سردتر میشه، نمیشه ما سردتر بشیم، نمیشه بگیم آقا زلزله دورش تموم شد، موجش تموم شد، یه احساساتی بود، یه شوری بود. نه، اونجا داره سردتر میشه، قصه ها داره بیشتر میشه، مشکلات روحی روانی برای خانم تو چادر داره پیش میاد، باید بریم به کمکش، روان پزشک بیاد، پزشک بیاد، بعد این دارو میخواد، نیاز داره، کمک نیاز داره، تفقد میخواد، تعلم روحیش رفع شدنش میخواد، حضور او خاله شادونه رو دوباره میخوایم، حضور علی آقای زیاری میخوایم، حضور اون ورزشکار رو میخوایم. اون انشالله برنامه شب یلدای شما شروع و حرکت یک موج حرفه‌ای تخصصی جدیدمون باشد که انشالله موج اصلی به سمت چادر به چادر، محور به محور، تخصص به تخصص.
پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است.
خراس جای دیگر است، پول جای دیگر است، مقام جای دیگر است، نامونتون جای دیگر است، اینجا خونکار است، اینجا گلوله توپ است.
هر وقت دکونه و کارون
امام گفته مقتل و مجد شهیدان دار و شفای عاشقان و عارفان تا قیامت.
میخوام براتون یه قصه، وقت زیادی ازتون نمیگیرم.
توی جاده منتظر ماشین نشسته بودم، هر ماشینی رد می شد دست بالا می کردم که نگه داره، اما هیچ کدوم نگه نمی داشتن. گرم بود، از سر و صورتم بد جور عرق می ریخت. بالاخره یه تویوتا نگه داشت، منم سوار شدم و شروع کردم به نق زدن. آروم که شدم راننده ازم پرسید کجا میری برادر؟ گفتم نقاشم و برای کشیدن عکس شهدا اومدم. خیلی مهربون بود، گفت میرسونمت به پادگان. خلاصه حسابی با هم گفتیم و خندیدیم تا به در پادگان رسیدیم. داخل رفتیم و منو گذاشت دم در ساختمون فرهنگی. موقع خداحافظی ازش پرسیدم راستی اسمتون رو به من نگفتین؟ گفت الله بندسی. گفتم یعنی چی؟ گفت به زبون ترکی یعنی بنده خدا. چند روز بعد یکی از رفقا که فرمانده گردان بود به دیدنم اومد و گفت برای نهار میره ساختمان فرماندهی. از منم خواست باهاش برم تا به فرمانده لشکر حاج مهدی باکری معرفیم کنه. من از خدا خواسته قبول کردم. ظهر شد و رفتیم برای نهار که دیدم الله بندسی دم در ایستاده و به مهمونا خوش آمد میگه. تا دیدمش رفتم جلو بغلش کردم و یک چاق سلامتی گرم و محکم زدم پشتش و گفتم بی معرفت دیگه سراغ ما نمیای. و خلاصه کلی گله گذاری کردم. اونم توی جواب عذرخواهی کرد و منو به داخل اتاق دعوت کرد. در همین حین متوجه دوستم که فرمانده گردان بود شدم که حسابی رنگ از رخسار نازش پریده بود. گفتم خب فرمانده لشکر رو به من نشون ندادی ها؟ با صدایی که دلخوری و ترس و ملامت داشت گفت همونی که محکم زدی پشتش، فرمانده لشکر حاج مهدی باکری بود. تا اینو گفت جا خوردم و همم این که تعجب کردم. آخه مگه میشه فرمانده لشکر اینقدر متواضع و باگذشت؟
احساس نمیکرد این یه فرمانده لشکره، فرمانده تیپه، یه آدم برجسته است. رفتاری که میکردن در سطح عموم و عادی بچه ها بود. مثلا راننده نمیگرفتن، اکثر وقتا که امکان داشت خودشون رانندگی میکردن. با واند تویوتا میرفتن میومدن در جاهایی که بود. آدم ها رو مثلا تو را هر فرض کن بسیجی ها داشتن رد میشدن، همه سوار میکردن، همه بشت چیز میشستن. هیچ موقع دایه مطرح کردن خودشون در هیچ شرایطی نداشتن. یعنی آدمی بود که برجستگی های درونی خود داشت، ولی برجستگی های درونی رو به هیچ کس نشون نمیداد.
شهید آقا مهدی باکری رو من از قبل از انقلاب میشناختم. ایشون دانشجوی دانشگاه تبریز بود. با یکی از دوستان ما که ایشون هم دانشجوی دانشگاه تبریز بود آمدن مشهد. من اتفاقا در یکی از همین ییلاقات اطراف مشهد تابستان بود، اونجا بودم. آمدن اونجا و دیدم این جوان رو. اهل کار بودن، اهل مبارزه بودن، فهیم بودند، مسائل کشور رو، موقعیت کشور رو میفهمیدند. لذا به مجرد این که انقلاب شد و حوادث بعد از انقلاب پدید آمد، اینا صحنه رو حفظ کردن، یعنی حضور کامل در صحنه پیدا کردن، بیداری اینها رو نشان میده.
مهدی شمایی؟
بله.
چطوری؟
وجود فرماندهان شهید و اون قله های برجسته دفاع مقدس است. مهدی، من مثال نمونه میزنم خدمت شما. مهدی عادی نبود. این فرمانده شما بود تو صحنه جنگ. وقتی شهید شد توی گودال بود در نوک. فرماندهی در جنگ ما امامت بود، نه هدایت. نبود برو، بلکه بیا. فرق است بین این کلمه. در کلمه بیا و برو، اونها در نوک بودند، فریادشون این بود بیا.
این مسئله که مسئله یاد شهیدان یک مسئله محلی و منطقی و مخصوص یک مردم خاص و زمان خاصی نیست. همیشه به این احتیاج داریم. نباید اجازه بدید که مندرس بشه این یاد.
یاد خیبر خیلی با مشکل مواجه شده. همه فرماندهان نشسته بودن، هر کسی گزارش کارش داد، هر کسی یه چیزی میگفت. آقا مهدی خیلی عصبانی شد. آقا چرا باید یه فرمانده که تقاضای عقب نشینی میکنه قایق براش بفرستید؟ جنگیدن برای خدا که عقب نشینی نداره. یه کسی که تصمیم گرفته که در راه خدا به جنگه نباید تقاضای عقب نشینی بکنه. همین حادثه برای خود آقا مهدی در بدر اتفاق افتاد. ایمان به حرفش داشت و اون حرفی که تو خیبر زده بود اعتقادش بود و خودش به این اعتقاد عمل کرد و تا آخرین لحظه موند و به شهادت رسید.
تماس گرفتم با آقا مهدی و گفتم آقا مهدی یه اوضاعی شکلی هست، باید سریع بیای اینجا نزدیک آمدیم. مثلا مهدی جوابی در این رابطه به من نمیده. باش جدیتر که مهدی اونجا موندن فلان، حالا با برمزی که او زمان بشن و هم صحبت میکردیم، مهدی همه یه حرفا رو به جور دیگه به من جواب داد. گفت که احمد بیا سریع اینجا، اگه اومدی اینجا برای همیشه پیش هم هستیم و اینجا خیلی جای قشنگیه. یه آخرین تماس آقا مهدی بود و پایانی که تا امروز دیگه خبری از آقا مهدی نیست.
فرماندهان ما امامت میکردند بر صحنه جنگ. فرماندهان شهید ما، او تو گودال نشست، تو گودال در کنار جاده اماره، این صداش ضبط، خطاب شهید احمد کاظمی که تا آخر تا زمان شهادتش از این درد به خود میپیچید، صداش این بود و حرفش این بود: احمد بیا اینجا، اینجا من چیزی میبینم، اگر تو ببینی از اینجا نخواهید رفت.
احمد بیا سریع اینجا، من اینجا خیلی جای قشنگه.
شما شجاع هستید، ترس رو تجربه کردید. شاید بگید مگه میشه کسی ترس رو تجربه نکرده باشه؟ بالاخره همه یه جاهایی از یه چیزایی میترسن دیگه. اما هممونم میدونیم شجاعت خیلی حس خوبیه و همه دوست داریم بهش دست پیدا کنیم. یه نفر تو همین دوران خودمون هیچ وقت ترس رو تجربه نکرد، از بس که شجاع بود. حاج آقا پناهیان برامون میگن این فرد کی بود؟
انسان وقتی گرایش های خودشو به اضافه کرد با آگاهی های خودش، تعیین کننده میشه در نگاهش. اگر ترس در وجود شما باشه، نگاهتون به پدیده ها یه جور میشه. اگر آدم شجاعی باشید، نگاهتون به پدیده ها یه جور دیگه خواهد شد. کی میتونه اثر حماسی تولید کنه؟ باید برخوردار از نگاه حماسی باشه. نگاه حماسی کی میتونه پیدا بکنه؟ مثلا در خصلت‌های روحیش نیاز به این داره که شما صفت شجاعت داشته باشی، خودت دلیر باشی، از هیچی نترسی. شنیدید اون داستان رو که امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد خلخال از پای دختر یهودی کندن، اگر کسی بشنوه بمیره از این قصه حق داره؟ بله؟ شنیدن همه دیگه. متن اینه. متن نمیفرماید چون یه دختر بچه یهودی یا مسلمون غارت شده آدم از این قصه دق کنه حق داره. آقا میفرماید شنیدم اونجا این اتفاق افتاده، کسی شمشیر نکشیده. بعد رفتن مردا جلوی اون غارتگرا خواهش کردن تو رو خدا نزنید. آدم از شنیدن این خبر بمیره حق داره. فرق کرد یا نکرد؟ درد علی ابن ابی طالب چیه؟ نگاهش چیه؟ نگاهش به این ظلمه اونقدر شدید نیست که نگاهش به اون انظلامه انقدر شدیده. اینا فرق نگاه. انسان وقتی گرایش‌های خودش رو به اضافه کرد با آگاهی‌های خودش تعیین کننده میشه در نگاهش. حالا کی میتونه هنر حماسی تولید کنه؟ نگاه شبیه نگاه امیرالمومنین باشه، ببخشید. و الا مردم برای هر مظلومی متأثر میشن. آخ 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 چه زد، آی وای وای، من طاقت ندارم نگاه کنم تو رو خدا. دیگه این فیلم ها به من نشون نده. بزن اون کانال اصلا، بزن اصلا اون کانال. بله خب معلومه همه از ظلم بدشون میاد. هنر کردی از ظلم بدت میاد؟ این که حماسه نشد، تو چه ربطی داری به حماسه؟ حضرت آقا امام رو در 14 خرداد ها در کنار مرقد مطهر حضرت امام میخواستن معرفی کنن، دائما تاکید بر صفت شجاعت امام میکردن. امام خودشون میفرمودن، امام عارف دیگه میفرماد من از این چیزی که مردم به عنوان ترس میگن هیچی نمیفهمم. من تا حالا تو خودم ترس رو تجربه نکردم. به دختراشون گفته بودن، به خانوادهشون. من اصلا میگن یک کسی هستی میترسه، من اصلا نمیفهمم یعنی چی. وقت ترس نداشتی نگاه درست میشه. آمریکاییش غلطی نمیتونه بکنه. البته امام ببخشید آمریکا، حالا یه غلطایی که میتونه بکنه به عنوان فوش، بله فلان فلان شده، هر غلطی میکنه غلط میکنه غلط بکنه، ولی یه غلطی که میتونه بکنه. حالا شما به عنوان یک لیدر، به عنوان یه رهبر، یه چیزی بهش میگی و ما رو شجاع میکنی و اینا. نه امام واقعا معتقد بود، واقعا امام شوخی نداشت، تعارف نمیکرد، تبلیغاتی هم حرف نمیزد. نمونه های زیاد داره که یکی از نمونه هاش اون جریان ناوه که تا اومد تو خلیج فارس. امام فرمود بزنید، خاطراتشون نوشتن خودشون. ناوه مثلا آمریکایی اومد تو خلیج فارس برای کمک به صدام، امام فرمود بزنید و مسئولی حاضر نشدن بزنن. هی با امام بحث میکردن، امام فرمود هیچ چی نمیشه بزنید. واقعا ما اگه زده بودیم. شجاعت امام به امام دیده درست میده. نگاه چرا ارزش داره؟ به دلیل اینکه علامت گرایش های شماست. تا گرایشات درست نباشه به نگاه عالی دقیق به ویژه نگاه حماسی نمیرسی. ما نیاز به هنر حماسی داریم. حماسی یعنی شجاعت. حماسی یعنی شجاعت. نیاز به این داره که شما صفت شجاعت داشته باشی، خودت دلیر باشی، از هیچی نترسی.
رسیدیم به بخش امر ولی این هفته، صحبت‌های راجع به مهدویت که خیلی هم به حال و هوای این قسمت از رادیو مسیر مربوط میشه. امر ولی رو با هم میشنویم و دعا میکنیم که انشاءالله بتونیم ایمان درست و کامل به خدا و راه حق رو به دست بیاریم، حفظ کنیم و به وسیله این ایمان به ظهور امام زمانمون عجل الله تعالی فرجه و شریف برسیم.
تو ای سلیمان زمان بر مسند حکومت بنشین، ای داوود عصر قضاوت کن، بر جهان حکومت کن، ارزانیت با این حکومت.
من خوف این را دارم که مطالبی که آقای اجازی فهمدن در باره من باورم، من خوف این را دارم که با این فرماشاتیشون و همسایشون برای من یه غرور و انحطاطی پیش بیاد. من به خدای تبارک و تعالی پناه میارم.
چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان، چه باک از موج بحران را که باشد نوح کشتیبان. این نوح امام زمان است. با یک نگاه عمومی به طول تاریخ اسلام وقتی نگاه کنیم که سعدی هم با همون نگاه این شعر رو گفته است، وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله نوح کشتیبان این امت اوست. بله این صفات رو مخصوص بدانید به اون بزرگواران، نوح این کشتی اوست، پشتیبان این امت اوست، واسطه فیض الهی به یکایک آحاد ما، به دلهای ما، به جانهای ما، به ذهنهای ما، به جسمهای ما، به حیات فردی و اجتماعی وجود مقدس
سید ما، مولای ما،
خاتم الاوصیا
دعا کن برای ما،
و در رتبه قبل از اون وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله.
صاحب ما تویی، صاحب این کشور تویی، صاحب این انقلاب تویی، پشتیبان ما شما هستید.
بنده تنم میلرزه اون وقتی که کسانی اسم مبارک امیرالمومنین علیه السلام رو میارن، یا اسم مبارک ولی عصر روحی فدا رو میارن، بعد اسم ما رو دنبالش میارن، تنم میلرزه. من اون حقایق نور مطلق با ماها که غرق در ظلمتیم، ما گیاه همین فضای آلوده دنیای امروزیم، ما کجا؟ کمترین و کوچکترین شاگردان اونا کجا؟ ما کجا و قنبر اونها کجا؟ ما کجا و اون غلام حبشی فدا شده در کربلای امام حسین کجا؟ ما خاک پای اون غلام هم محسوب نمیشیم. اما اون چی که حقیقت اینه که ما به عنوان مسلمانانی که راهمون رو شناختیم،
ما این راه رو ادامه خواهیم داد، با قدرت هم ادامه خواهیم داد،
تصمیم خودمون رو گرفتیم،
ولی این راه ما رو با دعای خود، با حمایت خود، با توجه خود پشتیبانی بکرم،
نیروی خودمون رو برای این راه گذاشتیم، با همه وجود در این راه داریم حرکت میکنیم و ادامه خواهیم داد.
از هفته گذشته فصل سوم داستان صوتیمون شروع شد و امید داریم که زحمت‌های بچه‌های نمایشنامه به ثمر نشسته باشه و شما از داستان خوشتون اومده باشه. هر چند وقتی روی حقیقت اسم داستان گذاشته میشه ممکنه یه سوء برداشتی بشه، اما مجبوریم اسم این قصه همیشگی تاریخ و نبرد بین حق و باطل رو داستان بگذاریم. داستانی که حتما تو زندگی هممون جاریه، که کلون یوم آشورا و کلون ارض کربلا. قسمت 22 رو با هم میشنویم و تا هفته آینده و رادیو مسیر 175 شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
تصویر با لباس دیانت و تقوا به میدان میآید. تصویر سکه درست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است. عوام خدایش را می‌بینند و اهل معرفت ابلیسش. یا ایها الذین آمنوا آمنوا
یا ایها الذین آمنوا آمنوا.
من امام حسینی ام. قسمت 22. شرعی آرام وارد تالار شد. او که سخن شبس را شنیده بود با افسوسی دلسوزانه رو به امروف کرد که
از او زیانکارتر کسی است که دشمن خود را دوست خیش میپندارد و دوست خود را دشمن.
امروف از سخن هر دو گیج شده و بدگمان به آنها نگریست. ربی احساس کرد که شرح و شبس میخواهند وقت تلف کنند، اما از علت آن سردر نمی آورد.
گویا فراموش کردید که یاران مزحج آماده جنگ به انتظار پسر حجاج هستند. پس دیدار با هانی را به تأخیر نینداز.
اما من میترسم امرو پس از دیدن هانی به خشم آید و به او آسیب برساند.
امرو برای نجات هانی آمده و تو میترسی به او آسیب برساند؟
اما هانی برای دیدن پسر حجاج از من امان میخواهد.
بوی فریب سخن تو به مشامم میرسد شورای.
از فریب دادن تو جز مرگ چه چیز آید من میشود؟ اما خوشنودی تو کوفه را به آرامش میرساند و هانی و امیر نیز میتوانند چاره‌ای بیندیشند تا مسلم به دیدار پسر زیاد راضی شود.
هانی هرگز مسلم را به دشمن وا نمیگذارد.
پس امیر چگونه از حضور مسلم در خانه هانی خبر یافت؟
هم اکنون میخواهم هانی را ببینم.
به خدا سوگند اگر همه شمشیرهای مسحج بر من فرود آید، تو را به دیدن هانی نمیبرم مگر اینکه به رسول خدا و کلام وحی سوگند یاد کنی که او در امان باشد و به جان او گزندی نرسانی.
امرو در ماند که چه بگوید. به شورای خیره شد، دندان فشرد و با خشم رو به شورای کرد.
به خدا سوگند اگر بدانم هانی مرا فریب داده است، امان خود را از او برخواهم داشت تا قبیلش او را به سزای کردارش برسانند.
من به تو گفتم که هانی را به تو نشان می دهم و باید به قول خیش عمل کنم. به هانی هم پیمان دادم که از خشم تو در امان باشد و باید به پیمان خیش عمل کنم. اکنون که حاضر به سوگند نیستی، پس با من بیا.
شورای بیرون رفت و امرو به دنبال او از تالار خارج شد. شورای و امرو در دالان بزرگ قصر از میان نگهبانان به صف ایستاده گذشتند و در انتهای دالان به سمت دیگری پیچیدند و از پله‌های کنار در بزرگ که 4 نگهبان مراقب آن بودند بالا رفتند و به کنار پنجره کوچک رسیدند و شورای ایستاد. امرو آرام جلو رفت و از پنجره نورگیر به داخل تالار نگریست. امرو تمام تالار را می دید و هانی را که در لباسی زربافت بر سکوی کنار عبیدالله نشسته بود و با او گفتگو می کرد. عبیدالله میوه‌ای از سبد برداشت و به هانی داد. امرو برافروخته و خشمگین از پنجره سر برداشت و به شورای نگریست. شورای سر به زیر انداخت. امرو به تندی راه آمده را بازگشت و در مقابل در بزرگ کنار پنجره مکسی کرد و خواست داخل تالار شود که شورای سری به نگهبان اشاره کرد و 4 نگهبان سری در مقابل در به صف شدند. امرو نگاهی به نگهبانان کرد و نگاهی به شورای انداخت و دوباره به راه خود ادامه داد. شورای با خیالی آسوده به دنبال او رفت. به مقابل تالار انتظار رسیدند. امرو جلوی در تالار ایستاد اما چنان عصبی بود که وارد تالار نشد. پیچید و از راهی رفت که به در خروجی قصر منتهی می شد. شورای سریع راه او را بست.
صبر کن امرو، به هانی خورده نگیر که او عقلش از خشمش پیشی گرفته و صلاح مردم کوفه را در این می‌داند که به پسر زیاد یاری دهد تا بیان که خونی بر زمین بریزد به فتنه ها پایان دهد. این خدمت هانی هرگز از دید امیر مؤمنان پنهان نمی‌ماند و مقامی در خور نزد خلیفه خواهد یافت که دیگران را به حسرت و حسادت واخواهد داشت. چرا امرو نباید در جایگاه شایسته خود قرار بگیرد؟ به سخن شبس بیشتر بیندیش و دست به کاری نزن که بهرش از آن دیگران است. همانطور که هانی با نام تو در دل عبیدالله هراس انداخت تا بهره خیش ببرد.
تا کنون شمشیر من کیسه بسیاری را پر کرده و اکنون وقت آن رسیده تا ابن زیاد و خلیفه دریابند که قدرت حقیقی در دست چه کسانی است.
امیر به من فرمان داده که هیچ کس نباید به خشم یا به آزردگی از درگاه او بیرون برود. همین که امرو برای یافتن حقیقت اینقدر خیشتنداری کرد، شک ندارم که امیر مقامی کمتر از امیری لشکر به او نخواهد بخشید.
در همین حال شبس و ربی که از تالار بیرون آمده بودند به آنها رسیدند.
هانی را دیدی؟
امرو نگاهی به او انداخت و بی پاسخ به راه افتاد. شرعی و شبس به دنبال او رفتند و در انتهای دالان به مقابل تالار دیگری رسیدند. از داخل تالار هم همه جماعتی شنیده می شد که توجه امرو را جلب کرد. همگی ایستادند و به داخل تالار نگریستند. حدود 200 مرد جنگی مزهج که به همراه امرو بودند، در تالاری بزرگ نشسته بودند و غلامان قصر با انواع خوراکی و میوه از آنان پذیرایی می کردند. امرو حیرت زده به آنان نگریست.
امیر به ما اجازه نداده که میهمانانش را بر در خانش به انتظار نگه داریم.
عبدالله ابن عمیر سوار بر اسب از انتهای گذر پیش آمد. به نزدیک در قصر رسید و ماموران راه را بر او بستند. کثیر ابن شهاب که فرماندهی ماموران را به عهده داشت، با دیدن عبدالله سری جلو آمد و ماموران را کنار زد.
خوش آمدی عبدالله، امیر از دیدن تو خوشحال می شود.
ابن کثیر عبدالله را به داخل قصر برد که در میانه راه با مردان مزهج مواجه شدند. عبدالله کنار دیوار به تماشای مردان مزهج ایستاد که شادمان با هم گفتگو می کردند و می رفتند. امرو به عبدالله رسید.
سلام بر عبدالله، باز هم در زیرکی و کیاست از من پیشی گرفتی.
سلام بر امرو بن حجاج، تو از چه سخن می گویی؟
اکنون با دیدن هانی چیزی را درک کردم که تو پیش از این می گفتی و من لجاجت می کردم.
عبدالله گیج به امرو نگاه می کرد، اما امرو منتظر پاسخ نماند و به راه خود ادامه داد و از قصر خارج شد. بعد عبدالله به همراه کثیر ابن شهاب به راه افتاد و به سوی در بزرگ تالاری رفتند که ابن زیاد و هانی در آن بودند. ابن زیاد و هانی را کنار یکدیگر دیدند. هانی با دیدن عبدالله به کراهت رو برگرداند، اما ابن زیاد از دیدن او خوشحال شد. عبدالله انگار تازه معنای سخن امرو را دریافته بود. خیره به هانی نگریست. ابن زیاد از جا بلند شد و با آغوش باز به سراغش رفت.
خوش آمدی عبدالله. آنها که در لحظه های حساس به یاری ما می آیند، پیش و بیش از دیگران به اعطای ما دست می آبند.
پس امرو بن حجاج هم مردان قبیلهش را برای یاری امیر به قصر آورده؟
هانی از این حرف جا خورد. ابن زیاد با تندی از عبدالله و هانی رو برگرداند. در همین حال شرک قاضی وارد شد و لبخندی به ابن زیاد زد که او دریافت اوضاع به خواست او پیش می رفت.
تو با این مرد صحبت کن و از عاقبت فتنی که به پا کرده آگاهش کن تا بداند که امیر مؤمنان یزید تاب و تحمل آشوب و خیانت را ندارد.
عبیدالله از تالار بیرون رفت و شرعی لبخندی به عبدالله زد و به دنبال ابن زیاد بیرون رفت. ابن زیاد به تندی حرکت می کرد و شرعی در پی او می رفت. عبدالله و هانی در تالار پذیرایی مانده بودند. هانی حیرت زده به عبدالله نزدیک شد و خیره در چشمان او نگریست.
هانی، تو به امرو بن حجاج چه گفتی که این گونه از تو به خشم آمده است؟
اگر امرو حال مرا بداند لحظه ای درنگ نخواهد کرد و مردان مسج چنان بر پسر زیاد فرود می آیند که مهلت نکنند شمشیر از خلاف بیرون بکشند.
عبدالله از سخن او تعجب کرد و دریافت موضوع پیچیده تر از آن است که او تصور می کرده است.
تو اکنون با امرو دیدار نکردی؟
به خدا سوگند من هرگز فریب تو و پسر زیاد را نخواهم خورد.
فریب؟ عجب، تو برای من عزیزتر از آن هستی که بخواهم فریبت دهم. اما اما گمان میکنم پسر زیاد از همکنون حکومت خیش را بر فریب استوار کرده، که اگر چنین باشد وای بر ما. و
در همین حال کثیر ابن شهاب به همراه چند سرباز وارد تالار شدند و یک راست به سراغ هانی رفتند و سربازان با خشم بازوی او را گرفتند و به طرف در خروج بردند. عبدالله با حیرت به رفتار آنان نگریست.
این چه رفتاریست با هانی ابن عروه که هیچ کس جز به نیکی از اون نام نمی برد؟
عبدالله میخواست مانع رفتار آنها شود که یک بار کثیر و سه نگهبان دیگر با نیزه راه او را بستند. عبدالله که قصد درگیری نداشت ناباور ماند و سربازان هانی را به خشم بیرون بردند.
امیر تو را نیز به حضور فرا خوانده، به پای خود میایی یا به دست ما؟
عبدالله نگاهی به هانی انداخت که سربازان او را بر زمین میکشیدند و میبردند و نگاهی خشمالود به کثیر ابن شهاب که همچنان در انتظار بود. بعد آرام به راه افتاد و بیرون رفت. همگی به تالار اصلی رفتند که ابن زیاد در آن روی تخت نشسته بود. هانی را بر زمین کشیدند و پای تخت بردند و جلوی پای ابن زیاد رهایش کردند. عبدالله عمر نیز به دنبال او آرام وارد شد و روبروی ابن زیاد ایستاد. ابن زیاد یک بار از تخت بلند شد و با تازیانه به سراغ هانی
کذب مردک، مردان قبیلت را به رخ من میکشی؟ پیش از این به تو هشدار داده بودم و اکنون وقت آن رسیده که پسر زیاد را آنگونه که هست بشناسی.
امیر، رفتار تو مرا یاد قیصر روم می اندازد، در حالی که انتظار داشتم روش رسول خدا را به یادها بیاوری.
منتقمان سیری یاس رسول.
یه سه‌شنبه شب زیبا، یه مسیر و قدمی سبز ته جده حرمی سبز، زیر بارون توی رویا، یه سه شنبه شب زیبا، یه مسیر و قدمی سبز ته جده حرمی سبز. ببوسم خاک پاک جم کران را، تجلی خانه پیغمبران را. خدایا خدایا برسان مهدی صاحب زمان را، برسان مهدی صاحب زمان را. دل دیوونه میدونه مهدی میاد، مهدی میاد، مهدی میاد. دعای ندبه میخونه مهدی میاد، مهدی میاد، مهدی میاد.
اللهم اجل بنی جن فرج، اللهم اجل بنی جن فرج، اللهم اجل بنی جن فرج.